أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ششمین ادب که استاد باید رعایت بکنه در مورد خودش، کوشش در بذل و اعطاء و انفاق علم. فرمایند السادس و بذل العلم عند وجود المستحق و عدم البخل به. بذل یعنی پیشکش کردن، سخاوتمندانه در اختیار گذاشتن. پیشکش کردن سخاوتمندانه علم یعنی دانسته ها، دانش ها در صورت وجود افراد شایسته و بخل نورزیدن به این کار. اگر زمینه مساعد هست، افراد شایسته‌ای برای کسب علم و دانش حضور دارند، دلهای مستعدی هستش در کار، استاد نباید بخل بورزه در یاد دادن آنچه که آموخته، بلکه بسیار سخاوتمندانه آنچه را که یاد گرفته به شاگرد آموزش بده. چرا چنینه؟ فإن الله سبحانه أخذ على العلماء من العهود والمواثيق ما أخذه على الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. همانا خداوند سبحان از دانشمندان همون عهد و میثاق و پیمانهایی رو گرفته که پیش از این قبلا پیامبران رو بهش متعهد کرده بود، از پیامبران اخذ کرده بود این میثاق ها رو، این عهد ها رو، این پیمان ها رو. خب اون پیمان چی بود؟ اون پیمانی که خداوند از انبیا گرفته بود، لیبیننه للناس، تا دانسته ها رو برای مردم حتما روشن کنن. نون تأکید ثقیله است. حتما حتما تبیین کنن، روشن کنن اون دانسته ها رو برای مردم و پنهانش نکنن، کتمانش نکنن. وعن ابي عبد الله عليه السلام قال قرات في كتاب علي عليه السلام ان الله لم ياخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. امام صادق عليه الصلاه والسلام به حسب این نقل میفرماید که در کتاب علی علیه السلام خواندم که خداوند از جاهلان برای دانش‌پژوهی پیمان نگرفت مگر آنکه جلوتر پیشتر از دانشمندان و از عالمان پیمان گرفت که دانششون رو به جاهلان پیشکش کنند. یعنی اول از علما پیمان گرفت که بذل کنن، بخشش کنن، اون وقت از جاهلان برای دانش‌پژوهی پیمان گرفت. از نظر رتبه اول با عالمان خداوند متعال مطلب رو تمام کرد که در بذل علم کوتاهی نکنن، اون وقت از جهال پیمان گرفت که علم کسب کنن، دانش رو کسب بکنن. لأن العلم کان قبل از جهل. چرا؟ چون تقدم رتبی داره. رتبه علم قبل از جهل، بالاتر از جهل، فراتر از جهل. علم باید باشه تا بتونه جهل رو از بین ببره. و عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال زکات العلم ان تعلمه عباد الله. جابر جعفی از اصحاب امام باقر علیه السلام روایت میکنن از اون بزرگوار که زکات علم اینه که اون رو به بندگان خدا تعلیم بدی، آموزش بدی. این هم معروف هست که زکات العلم نشرو. هفتمین ادب از آداب خاص معلم اینه که از مواضع تهمت احتراز کنه و رفتار و گفتارش با هم هماهنگ باشه. دو تا چیز رو با هم یک واسه بیان فرمودن مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه. از سابعه ان یحترز من مخالفت افعاله لاقواله و ان کانت علی الوجه الشرعی. هفتمین مورد این است که معلم باید احتراز کنه، بپرهیزه از ناهمخوانی کرده‌هایش با گفته‌هایش، هرچند این ناهمخوانی وجه شرعی داشته باشه، هرچند عذر داشته باشه که اینا با هم نمی‌خونن. چند تا مثال خودشون میزنن، مثل ان یحرم شیئا و یفعله، یعنی ان یفعله، مثل این که کاری رو بگه حرامه ولی خودش مرتکب بشه.
او یوجب شیئا و یترکه، یا کار رو واجب بدونه ولی اون رو ترک کنه. او یندب الی فعل شیئا و لا یفعله، کاری رو مستحب بشماره، ند یعنی مستحب شمردن، مستحب بشماره فعل و انجام کاری رو ولی خودش انجام نده. و این کان فعله ذلک مطابقا للشرع به حسب حاله، هرچند به خاطر وضعیت خاص خودش این فعل و رفتارش مطابق با شرع باشه. یعنی یک سری در کارش هست که اگر اون سر رو ما بدونیم میبینیم این کار کارهای درستی بوده، محمل شرعی داشته. چرا؟ چه سری هست؟ فان الاحکام الشرعیه تختلف و به اختلاف الاشخاص، چرا که احکام شرعی به حسب اختلاف حال اشخاص تغییر میکنن. مثال میزنم، فرض فرمایید که استادی هستش که میگه نسبت به روزه ماه مبارک رمضان خیلی اهتمام ببرزید ها، روزه حتما بگیرید ها، این خیلی مهمه که انسان در ماه مبارک رمضان روزه باشه، اما خودش روزه خاری کنه. وجه شرعی هم داره، یه بیماری آتشی داره که هر نیم ساعت به نیم ساعت باید ولو یک قاشق آب بنوشه. خب حالا این اگر روزه خاری کرد و شاگرد او رو دید، ولو خودش محمل شرعی داره، باید اجتناب بکنه، باید حتی الامکان به گونه ای کارشو تنظیم بکنه که اون وقتی که باید این غذا بخوره در مرعا و منظر شاگردانش نباشه. این یک مثال واسه عرض بکنم. یا فرض فرمایید که در نماز جمعه، مثال دیگه هم عرض بکنم بعد متن رو میخونیم، اهمیت نماز جمعه رو راجع به سخن بگه ولی خودش شرکت نکنه. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که فرض کنید یک عهدی بسته، یک نذری کرده راجع به یک کار تحقیقی پژوهشی که در موعد معین اون رو به پایان برسونه، این حتما باید از وقت‌های دیگرش بزنه تا بتونه اون کار رو طبق عهد و پیمان خودش از نظر وقت زمانی به انجام برسونه. با توجه به این دو تا مثال متن رو دقت بفرمایید. فان الاحکام الشرعیه تختلف به اختلاف الاشخاص، احکام شرعی به حسب وضعیت خاص اشخاص که با هم متفاوته، اینم تفاوت پیدا میکنه. و حین اذن فالواجب علیه ما خوف التباس الامر ان یبین الوجه الموجب للمخالفه دفعا للوسواس الشیطانی من قلب السامع. حالا اگه همچه محملی داره، عذری داره، علتی هستش که نمیتونه به این واجب عمل بکنه و بیم این هستش که امر بر شاگردان خودش مشتبه شه، نگران مشتبه شدن امر بر شاگردانش هستش، فالواجب علیه، واجبه که ان یبینه، تبیین بکنه اون وجهی رو که، اون جهتی رو که باعث این مخالفت شده، باعث این ناهمخوانی شده، ناهمخوانیه گفتار و کردار، باید بیان بکنه به خاطر چی؟ دفعا للوسواس شیطانی من قلب سامع، تا اون که اون وسوسه های شیطانی رو از دل شنونده، از دل شاگرد بزداید، از بین ببرد. یک مثالی خودشون میزنن که خیلی گویاست. کما اتفق للنبی صلی الله علیه و آله و سلم حین رآه بعض اصحابه لیلن یمشی مع بعض نسائه الی منزلها، همچنان که برای پیامبر هم اتفاق افتاد، اتفاق رخ داد، پیش آمد که یکی از یارانش او رو شبانه دیدش، یمشی مع بعض نسائه الی منزلها، که همراه یکی از زنانش، یکی از همسرانش به سوی منزل اون همسر روانه، پیامبر داره میره. فخاف من تلبیس ابلیس علیه و ان یتوهم انها لیست من نسائه، حضرت از این که شیطان اون شخص رو تلبیس کنه، امر رو برش مشتبه کنه، او رو به پندار باطل سوق بده و گمان کنه که اون زن از همسران پیامبر نیستش، فقال له یا فلان هذه زوجتی فلانه، آقای محترم فلانی توجه کن، این خانم که میبینی همسر خودمه، همون فلان اسمش هم بود. و این کان الواجب علی السامع من اول الامر ترک الاعتراض عند اشتباه الحال بل عند احتمال المصور الی ان یتحقق الفساد، هرچند خود اون صحابی، خود اون یار پیغمبر هم به لحاظ شرعی وظیفه داشته که چنین صحنه ای رو میبینه که پیامبر با یه زنی داره قدم میزنه، این رو حمله به صحت بکنه و از اول از ایراد گرفتن بپرهیزه، ترک الاعتراض، از همون اول کار اعتراضی نکنه موقعی که امر مشتبهه، معلوم نیست واقعیت امر چیه، بلکه حتی هنگامی که واقعا مجوز شرعی هم هست، احتمال میده، یعنی احتمال مجوز شرعی هم میده، مثلا میگه احتمالا این زن همون همسر پیامبره دیگه، احتمال میده، یقین نداره، میگه خب از اول امر هم وظیفه این بیننده این بود که کار را حمله به صحت بکنه، حالا چه امر برش مشتبهه، نمیدونه واقعیت امر چیه یا نه، اصلا احتمال میده خب این زن زن خودشه، همسر خودشه، مگر اینکه واقعا یه فسادی رخ بده، در غیر این صورت باید از همون اول کار حمله به صحت بکنه. در این حال در یه همچه حالی پیغمبر میاد چیکار میکنه؟ شبهه رو برطرف میکنه، ذهن طرف رو تصحیح میکنه، این همسر خودمه. پس یه وظیفه پیغمبر داره، یه وظیفه اون بیننده داره. در این حالی که بیننده اون وظیفه رو داره، این سبب نمیشود که اینجا از تبیین خودداری بکنه. حالا چقدر مگر این کار اهمیت داره؟ حالا خود معلم که میگه من که از خودم خاطر جمعم، حالا شاگرد هر فکری میخواد بکنه بکنه، من که میدونم پیش خدا رو سپیدم، من که میدونم دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم، میگن نه، این اثر تربیتی داره، اثر تربیتیش خیلی مهمه، چون که میفرمایند و بالجمله فمثل العالم و المتعلم مثل الفصل و الشمع، مثل عالم و دانشپژوه مثل مهر بر انگشتریه و شمع. فصل یعنی نگین، به نگین انگشتر میگن فصل. ضمناً سابقا اینطور بود، الان هم شاید خیلی جاها باشه که اشخاص یه مهر شخصی داشتن، مهرشون رو، این مهر شخصی رو در واقع به صورت نگین درشتی البته برای یک انگشتر درست میکردن و این در دستشون بود که هرگاه میخواستن یه نامهی بنویسن، یه چیزی بنویسن که مهر لازم داشت پاش بزنن، از اون انگشتری که نگینش در واقع مهر اون فرد بود استفاده میکردن و مهر میزدن. حالا مواردی که لازم بود یه جا مهرموم بشه، مثل وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رحمت الله علیه که مهرموم شد و تحویل مجلس خبرگان شد، مهرموم چگونه بود؟ مهرموم این گونه بود که یک نامه‌ای رو که می‌نوشتن در یک پاکتی درش رو می‌بستن و در محل بسته شدن در اون پاکت، در اون نامه، مقداری شمع رو ذوب می‌کردن، می‌چکاندن و اون مهر رو بر روش می‌فشردن، حک می‌شد آثاری رو که بر روی اون مهر برجسته شده بر روی این موم. خب حالا وقتی که شما مهر رو بر روی موم داغ فشار میدی، چه اثری منعکس میشه؟ هر آنچه که روی مهر هستش دیگه. حالا در نظر بگیری این معلم رفتارش روزخاری باشه، خب در شاگرد چه تأثیری میگذاره؟ تأثیر منفی میگذاره دیگه. اما اگر نه، این رفتار روزخاری خودش رو توضیح بده، من به خاطر کهولت سن از روزه گرفتن معافم دارم میکنم، اینها رو اگه نگه، اون اثری که رو این موم زمیر دل شاگرد گذاشته میشه اثر منفیه، اما اگر توضیح بده، تبیین بکنه، اثر مثبتی. عدد هشتم، الثامن اظهار الحق به حسب طاقه من غیر مجاملت لأحد من خلق الله تعالی. عدد هشتم اینه که اظهار حق بکنه، حق رو و حقیقت رو بیان کنه، اظهار کنه به حسب طاقه، حق یعنی به مقدار، به اندازه طاقت و توان، حقیقت رو در حد توان خودش، من غیر مجاملتن، بدون رو در بایستی، من خلق الله تعالی، از احدی از بندگان خدا بیان بکنه، و هیچ کس رو در بایستی نداشته باشه. اون جایی که جای بیان حقه، حق رو بگه، کم نذاره از حق، رو در بایستی هم با کسی نداشته باشه. این از معلم انتظار میره. فاذا رعا من احد میلا عن الحق او تقصیرن تطاعه و عذهو به لطف ثم بالعنف. خب حالا این مقدمه رو گفتیم، میخوای کجا این رو به کار ببندی؟ هرگاه از شخصی دید که از حق منحرف شده، میلن عن الحق، چون ماله، یعنی ماله یمیل و میلن، متمایل شد، اگر با الا متعدی باشه یعنی مایل شدن به چیزی، اگر با ان متعدی بشه یعنی میل برعکس، در واقع انحراف. فاذا راى من احد ميلا عن الحق، اگر از کسی دوری از حق، انحراف از حق رو دید، مشاهده کرد، او تقصیرا فی الطاعه، یا کوتاهی در طاعت مشاهده کرد، کوتاهی در بندگی خدا مشاهده کرد، یعنی ترک واجبات دیگه، و عذبه به لطف باید موعظه‌اش کنه. بیان حق اینجا اینه که اینو نصیحتش کنه، پند بده، اندرز بده، با لطف و مهربانی، با نرمی. لطف یعنی نرمی. اما اگر اثر نکرد، ثم بالعنف، اگر اثر نکرد اون موقع با تندی بهش تذکر بده. این چی کاری بود کردی؟ فإن لم يقبل هجره، اگر با تندی هم بهش تذکر داد و نپذیرفت، هجره، هجره یعنی که ترکش کنه، قهر کنه باش. فإن لم ينجه توصل الى نهیهی به مراتب الامر بالمعروف، اگر لم ينجه، اینجا لم ينجه باب افعال انجه ينجه او یعنی کارساز شدن، کارگر شدن، اگر کارساز نشد، کارگر نشد، توصل، توصل با ساز یعنی دستیازیدن به، توصل الى نهیهی و رده، اون موقع به نهی کردن او و بازگرداندن او به حق طبق مراتب امر به معروف به پردازه دست بیازه. به مراتب الامر به معروف یعنی طبق مراتب امر به معروف. اینجا یه گلایه شهید ثانی بیان می فرماید: و ما جاءت الغفلت فی الغالب و استیلاء الجهالت و تقصیر و ان، این ان رو عین نون رو در نظر داشته باشید، در چند جا میاد به قرینه محذوفه، و تقصیر عن معرفت الفرائض الدینیه و القیام، یعنی و تقصیر عن القیام، قیام بالوظائف الشرعیه و سنن الحنیفیه و اداء صلوات علی وجهها الا من تقصیر العلماء عن اظهار الحق علی وجهه و اتعاب، یعنی من اتعاب، اتعاب النفس فی اصلاح الخلق و ردهم الى سلوک سبیل الله بالحکمت و الموعظت الحسنه. گلایه که شهید ثانی میکنن اینه، میفرمان که این غفلتی که در بیشتر موارد هست و استیلاء جهالت یعنی غلبه نادانی و تقصیر عن معرفت الفرائض دینیه و کوتاهی در شناخت واجبات دینی و القیام بالفرائض الشرعیه و سنن الحنیفیه یعنی ادای وظایف شرعی و آداب و سنت‌های حنیفیه یعنی پاک، حنیف یعنی پاک، دین حنیف دین پاک، سنت‌های پاک شرعی دینی و به جا آوردن نماز به گونه شایسته اونجوری که شایسته نماز هستش، این غفلت‌ها در بیشتر موارد نیست مگر ما جاءت، پیش نیامده الا مگر من تقصیر العلماء، به خاطر کوتاهی کردن دانشمندان هم اظهار الحق علی وجهی، از بیان کردن و آشکار کردن حقیقت آنچنان که هست آنطوری که شایسته است، و اتعاب نفسی اصلاح الخلق و کوتاهی کردن در به زحمت انداختن خودشون برای اصلاح بندگان، فی اتعاب نفسی اصلاح الخلق و ردهم الی سلوک سبیل الله و بازگرداندن اونها به راه خدا بالحکمت و الموعظه الحسنه، حالا از طریق بکارگیری حکمت و به کارگیری موعظه و اندرز نیکو. پس اگر مردم غافلن، مردم در قالب موارد جهالت و نادانی برشون چیده شده از انجام واجبات دینی و پرداختن به وظایف شرعی و سنت‌های پاک دینی و انجام نماز اونطوری که شایسته است کوتاهی می‌ورزن، اینها همه ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که علما به وظیفه‌شون عمل نکردن. عالمان، دانشمندان، معلمان، معلم به معنای واقعی کلمه، کوتاهی کردن از اینکه حق رو اونجوری که باید شاید اظهار بکنن و خودشون رو به زحمت بندازن برای اینکه مردم رو و خلق رو اصلاح بکنن و اونها رو به پیمودن راه خدا از طریق به کارگیری حکمت و موعظه حسن و نیکو، اندرز نیکو بازگردانن. و لقد قال بعض العلماء و نعم ما قال ان کل قاعد فی بیته اینما کان فلیس خالیا عن المنکر من حیث تقاعد عن افراد الناس و تعلیمهم معالم الدین و حملهم علی المعروف. یکی از بزرگان فرمودند و چقدر نیکو گفتند که ان کل قاعد فی بیته، هر کسی که تو خونه اش نشسته اینما کان هر جا که باشه، فلیس خالی عن المنکر، خالی از گناه نیست، مسئول از گناه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه من حیث تقاعد عن ارشاد الناس و تعلیمه معالم الدین، زیرا راهنمایی مردم و آموزش نشانه‌های دین به آنها و واداشتن آنان به کار نیک رو نسبت بهش تقاعد کرده. تقاعد کرده یعنی که بهش نپرداخته، اونها رو واگذاشته، باید پا می شده انجام می داده، انجام نداده. من حیث تقاعد عن ارشاد الناس و تعلیمه معالم الدین، که عرض شد ارشاد الناس یعنی راهنمایی مردم، تعلیمه معالم الدین یعنی نشانه های دین رو به اونها آموزش دادن، و حمله مل المعروف یعنی واداشتن آنها به کار نیک. اینها رو که واگذاشته، خود همین گناهه. کسی که تو خونش بشینه، خود نشستن تو خونه، خونه نشین شدن خودش عبارت است از یک گناه. چه گناهی؟ تو باید پاشی، باید مردم رو ارشاد کنی، باید نشانه های دین رو بهشون یاد بدی، باید اونها رو بر کار نیکو و معروف وابداری، و این کار رو نکردی پس گناهکاری. سیما العلماء فإن أكثر الناس جاهلون بالشرع في الواجبات العينية كالصلاة وقراءتها سيما في القرى والبوادي. این امری که گفتیم هر کسی که نشسته گناهکار حساب میشه، به خصوص علما و دانشمندان، مسئولیت اونها سنگین تره. چرا به خصوص دانشمندان؟ گناه عالم چرا دو چندانه؟ به خاطر اینکه اغلب مردم به ویژه در قرا و بوادی، بوادی جمع بادی است، در روستاها و مناطق دورافتاده، اینا با واجبات عینی مثل نماز و شروط نماز آشنایی ندارن، آشنا نیستن، اینکه باید یادشون بده. خب برای اینکه کسی به اینها یاد بده، اینا رنج داره، زحمت داره، باید رنج رفتن به این مسافرت ها و به این مکان هایی که امکانات اندکی داره بر خود انسان هموار بکنه. فیجب کفایتا ان یکون فی کل بلد و قریه واحد یعلم الناس دینه. پس واجب کفاییه، از حیث کفایی واجبه که در هر شهر و روستایی یک کسی باشه که به مردم دینشون رو یاد بده. بادل نفسه للارشاد و تعلیمه به لطف، و با لطف و مهربانی خودش رو بذل کنه، وقت راهنمایی و آموزش کنه. متوسلا دست بیازه الیه به این کار، به رفق، با مدارا، با نرمی، و کل ما یکون و وسیلتن الی قبوله، با بهره‌گیری از هر وسیله‌ای که پذیرش مردم رو فراهم میاره به این کارها بپردازه. و اهمه قطع طمعه عنهم و عن امواله. به چه وسیله‌ای به این کار دست بیازه که بهتر اثر کنه؟ مهمترین وسیله چیه؟ مهمترین چیز اینه که چشم داشتی به مردم و به اموالشون نداشته باشه. این که پولی از اونها دریافت کنه، پاداشی از اونها بگیره و کیسه ای بخواد بدوزه، نه، این فایده نداره. اگر مردم در شما این روحیه رو ببینن، مؤثر که نخواهد بود، هیچی اثر معکوس داره. فإن من علم منه الرغبة في شيء من ذلك زهد فيه وفي علمه. هر کی رو که مردم بدونند، با اطلاع بشن، آگاه بشن که نسبت به این چیزها رغبت داره، گرایش داره، تمایل داره. این چیزها چیه؟ به دنیا دیگه، نسبت به دنیا و مادیات رغبت داره، زهد فيه. زهد یعنی بی‌اعتنایی دیگه، درسته؟ حالا نسبت به او بی‌اعتنا میشن. ای کاش نسبت به خود این عالم بی‌اعتنا بشن. رفی علمه، میگم علمت هم مال خوده. تو که اینقدر دنیا پرستی و دنبال پول داری میدوی، دنبال مادیات داری میدوی، نه خودتو میخوان نه علمتو، نسبت بهش زهد میبرزن. و از محل امرهم به سبب ذالک، حالا که این عالم این پیرایه زشت رو داره، خدای نکرده، امر اون مخلوق، اون خلق، اون عوام مختل میشه دیگه. در نتیجه نمیان پای صحبت این فرد بشینن، واجبات یاد نمیگیرن، محرمات رو مطلع نمیشن، از امرشون مزمحل میشه، از بین میره. و اما اذا قصد وجه الله تعالی، اما اگر قصد قربت کرد، نظرش خوشنودی خداست، و امتثال امرهی، من میرم این مردم رو ارشاد میکنم چون امر الهیه، دستور خداییه، دستور خدا رو میخوام اطاعت کنم. وقع ذالک فی قلوب الخاصه و العامه، اگر قصدش انجام فرمان خدا باشه و خوشنودی خدا باشه، در دل عام و خاص اثر میگذاره. منقاد الامرهی و استقام علی نهج صدا، موقع همه منقادش میشن، مطیعش میشن و بر راه درست استقامت و استواری پیدا میکنن. کلن این وظیفه اهل علم هستش که نسبت به مادیات بی‌اعتنا باشن، یعنی اصلا براشون اهمیتی نداشته باشه. اگر مردم این روحیه رو در تو ببینند، که نسبت به مادیات بی‌اعتنایی. اولا حرف شما در اینها تأثیر گذاریش بیشتره، ثانیاً بهتر هم از تجربه میکنن. این اثر اینه که در فرد اخلاص ببینن و ببینن که به مادیات و اموال اونها چشم طمع ندوخته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.